می باید فرصت پیدا کنند که به سهم خود تلاش کرده و نقش خیش را در پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان ایفا کنند. اگر زن در جامعه بتواند با علم و معرفت و کمالات معنوی و اخلاقی که خدای متعال و آیین الهی برای همه انسان‌ها چه مرد و چه زن به طور یکسان در نظر گرفته است برسد، تربیت فرزندان بهتر خواهد شد. محیط خانواده گرمتر و باصفاتر خواهد شد. جامعه پیشرفت بیشتری خواهد کرد و گره‌های زندگی آسان‌تر باز خواهد شد. هدف این است که زنان انسان بزرگ شوند. خانم مرادی در این خصوص بیان می‌کند: البته حضور زن در جامعه باید تعریف شود و هدفمند و ارزشمند باشد، نه حضوری که یک بانوی اصیل را از داشته‌ها و اولویت‌هایش دور سازد و آرامش خود، خانواده و جامعه‌اش را تحت تأثیر قرار دهد. باید توجه داشت که نگاه دین ما به زن، نگاه به انسانی توانا، مسئول و رو به کمال است که در جنبه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارای حقوق و مسئولیت‌هایی است. بانوان ایرانی که بسیار دلسوز، صبور و خانواده دوست هستند، این توانمندی‌ها را به اثبات رساندند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
دکتر مرادی در پاسخ به این سوال که چگونه توانست فعالیت‌های خانه را با جامعه پیوند بزند، اظهار می‌دارد: مسئولیت اجتماعی زنان در کنار اولویت دادن به مسئولیت‌های خانوادگی معنا پیدا می‌کند، اما این مسئولیت‌های خانوادگی نباید مانع فعالیت‌های اجتماعی زن بشود. من در فعالیت‌هایم مهمترین نکته برایم محوریت خانواده بود. یعنی اگر احساس می کردم فلان مسئولیت ممکن است به خانواده آسیب برساند، قطعا مدیریتش می کردم و اگر قابل مدیریت نبود آن را لغو می کردم. در دوره دکتری زمان امتحان کمتر استراحت می کردم و یا از تفریحاتم می گذاشتم تا فرزندانم اذیت نشوند. و این می افزاید قطعا جمع بین شاغل بودن، درس خواندن، مادر و همسر بودن سخت است، اما صبر و گذشت راهگشاست. همیشه به دانش آموزان و دانشجویانم میگویم زن مرکز دایره زندگی است، باید شعاع مهربانیش دایره زندگیش را بسازد. خانم مرادی دارای دو پسر و یک دختر است. او نشان داد اوج فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی یک مادر نه تنها مانع موفقیت نیست، بلکه آرامش و پیشرفت خانواده را هم در پی دارد. و این مشوق اصلی همسر و فرزندانش برای حفظ قرآن است و توانسته آنها را در کسب مدارج علمی و فعالیت‌های اجتماعی کمک کند. همسر وی در این رابطه اظهار می‌دارد: او همسر و مادر خوبی است و در موفقیت خود بنده نقش داشته است. من حافظ چند جزء قرآن کریم هستم. ایشان در بحث تدریس، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم نیز نمونه هستند. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. خانم مرادی معتقد است برترین زنان تاریخ کسانی هستند که از خودشان خرد، اراده، تصمیم درست و شخصیت انسانی نشان دادند. به اعتقاد او زن اگر خودش را با افکارش به جامعه معرفی کند، وجودی با ارزش و قدرتمند است. بالاترین مسئولیت یعنی پرورش فرزندان و تربیت بنده های خوب و شهروندانی مسئولیت پذیر بر عهده اوست. یعنی زن واسطه رساندن بشریت به هدف خلقت است. او امیدوار است حضور بانوان در جامعه حضورشان در خانه را کمرنگ نکند که نتیجهش قطعاً به ضرر همه خواهد بود. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدابردار عزیزمان در این مجموعه از حضور یک یکتان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که پیالاچه قبل از مرگ
بگیم؟ چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قاتل درون قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که پل مدیر یک شرکت و آدم پیسداری است. او تنها زندگی میکنه، دوستان زیادی نداره و بسیار به خودش مغرور است. پل فکر میکنه از همه آدم ها بهتر است و میتونه هر رقم که بخواید با دیگران رفتار کنه. یکی از همکاران پل به نام ریچارد به دفتر او میآید تا کارتش نشان بده. او همچنین میگه که در یک رستوران معروف به نام دورسیا میز رزرو کرده و قرار است با نامزادش اونجا شب نان بخوره. این مسئله حسادت پل زیاد میکنه، قسمی که نمیتونه خودش کنترل کنه، چرا که او چند بار سعی کرده در دورسیا میز رزرو کنه ولی نتونسته. پ پل ریچارد به خانهش دعوت میکنه و دوای خواب‌آور در قهوهش میریزه. وقتی ریچارد گیج میشه، پل او را با تفنگچش میزنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
قربان.
بله بله.
خانم اومده. میخوای که خودتونو ببینم.
خانم کی است؟
نامش لورا بود.
لورا؟ من خانم به نام لورا نمیشناسم.
خب مالی چی کنم قربان؟ میخوام که خودتونو ببینم.
لورا. بسیار خب پروا نداره. بگو بیا داخل. فرق نمیکنه.
بسیار خوب. خانم بفرمایید داخل. سلام.
اوه سلام. خواهش میکنم بیاین داخل بفرمایید.
تشکر، ببخشین مزاحمتان شدم.
خواهش میکنم. خب بشینید. چرا استاد هستم.
ببخشین من مزاحم شما شدم. راستش من دنبال نامزدم میگردم.
نامزدتان؟
بله.
خب چرا پیش ما آمدن؟ باید برن آموریت پلیس.
آموریت پلیس هم رفتم.
خب
راستش آخرین باری که با ریچارد به تماس شدم گفت که میای خانه شما.
چی گفتن؟ ریچارد؟
بله نامزدم ریچارد. الان چند روز میشه که از او خبر ندارم. چند بار برش تلفنم کردم اما موبایلش گل بود.
خدای من، شما نامزد ریچارد هستن؟
بله. از میخوایم که من خودم معرفی نکردم. اگه که پریشان هستم یه جوشم نبود. مرا ببخشین.
نه نه خواهش میکنم. چای میل دارین یا قهوه؟
تشکر هیچ کدام. میبخشین آقای پل، شما خبری از ریچارد ندارین؟
راستش چند شب پیش آمد خانه من.
بله.
بعد از اون رفت. به من نگفت که راستش به من گفت که سه شنبه با خودتان وعده داره و قرار است برن دورسیا نان بخورن.
خدای من، نمیدونین که به خاطر من چقدر تلاش کرد در دورسیا میز رزرو کنن.
بسیار خب، حالا خودتان جگرخون نکنن. همین روزا پیداش میشه هر جایی باشه، باور کنه.
نگم نکنه که مرا دیگه دوست نداره و اعلام کنه.
ببینه بهتر از این فکرها رو از خودتان دور کنن. به زودی پیداش میشه هر جایی باشه. بالاخره نمیشه که گم شوه یک دفعگی.
فقط امیدوارستم که اتفاق بدی براش نفتاده باشه.
نه نه این فکرها رو نکنن. میبخشن پرسان میکنم چی شد که سراغ ما آمدن؟ از کجا فهمیدن که با ما بوده؟
او شبی که قرار بود بیای خانه تان با من گفت که میرم خانه پل دوستم. بعد از او شبم دیگه هیچ خبری از ریچارد نشد.
آها خب پس او شب یاد کده بود.
بله.
خب به پلیس هم رفتن این گپارم زدن با آموریت پلیس یعنی؟
بله حتی مسیجش با پلیس نشان دادم. ممکن است که بیان از شما پرسان کنند.
وای خدای من.
ببخشید.
بله بله بله.
میشه بگوین که ریچارد دقیقا ساعت چند از خانه شما رفت؟
ساعت 11 بجه شب بود که رفت. بله 11 بود. 11 گفت مانده است و بهتر است بره زودتر خواه کنم.
خدای من، خیلی حتما در راه اتفاقی براش افتاده. حتما.
امیدوارم حالش خوب باشه هر جایی که هست.
امیدوار هستم. میبخشین که مزاحم شما شدم. اگر
بکن.
از ریچارد خبری شد حتما به من تلفن کنین لطفا. بفرمایین این هم شماره ماست.
بله بله همینجا روی میزبانه. فرق نمیکنه. حتما خبرتان میکنم.
تشکر با اجازیتون.
خواهش میکنم. مرگ ریچارد خیلی سریع اتفاق افتاد. هیچ فکر نکردم که ممکن است نامزادش از پشتش بگرده. ریچارد همیشه میگفت نامزاد داره اما من باور نمیکردم. اما حال معلوم شده نامزاد داره و نامزادش هم خیلی دوستش داره و از پشتش میگرده. باید بیشتر فکر میکردم. باید خودم را کنترل میکردم. اما حال کار است که شده. بله، کی است؟
از آمریت پلیس هستم، لطفاً دروازه رو باز کنین.
بچه شمینا دروازه رو باز میکنم. سلام.
سلام، وقت بخیر. کارگاه همیلتون هستم، در رابطه با ناپدید شدن آقای ریچارد ریمون.
خب بله، ریچارد ریمون. بله، خواهش میکنم، کارگاه همیلتون فرمودن؟
بله بله.
بیاین داخل، بیاین داخل. بله. بخشش باشه، باید دروازه رو بسته کنم.
خواهش میکنم.
بفرمایید داخل.
این قسمی که نامزاد ریچارد گفته، شما آخرین نفری هستین که ایشان دیدین.
ممکن است، ممکن است. بله بله. چای میخورم، قهوه میخورم.
تشکر. خیلی وقتتان نمیگیرم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خب شروع میکنیم. ریچارد چرا او شب آمد خانه‌تان؟
سعی کنن عمر صاحب، یک سری دوستیه بود که باید بررسی میشد.
خب.
من خودم از ریچارد خواهش کردم بیای اونا رو ببینه و نظرشام بگه.
خب.
ساعت 10 بجه بود که ریچارد آمد، دوستیه رو بررسی کرد و گفت که بسیار مانده است، باید بره خانه استراحت کنه. حتی اگه دوستیه مانده باشه گفت او رو پسانتر بررسی میکنه. به من کم تو گفت
رفت خانه؟
بله البته، به من که گفت میره خانه. اگه جای دیگه رفته باشه راستش من خبر ندارم.
بسیار خوب. چیز غیر عادی در رفتار ریچارد ندیدین؟ گپی از رفتن و سفر و ایتو چیزا نزد کتتان؟
سفر؟
بله.
نخیلی چیزی به من نگفت، فقط برم گفت که روز سه شنبه در رستوران دوسیا قرار است با نامزادش نان بخوره.
خب خب که ایتو.
اگر چیز دیگه آمر سب یادم آمد حتما خبرتان میکنم.
بله حتما کار بکنین. تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. میشیشتن قهوه چای؟
تشکر.
پلیس قسم گپ میزد، تو بگویی هیچ گپای مرا باور نکرده. او قسمی که خانه را سیل میکرد، یه قسم آدم فکر میکرد که ریچارد جای دمی خانه پت است و ما برشان نگفتیم. هرچی هم که ما گفتم در تایپش ضبط کرد. مراقب بودم چیز نگویم که بدتر به من مشکوک شود. سعی میکردم خونسرد باشم، اما چی دروغ بگویم، عرق کرده بودم.
قربان.
بله.
دوسیه رو امضا کنین، باید زودتر انجام شود.
بسیار خوب، بتین. یام امضا. دیگه چیز هست؟
نه.
راستی یک چیز قبل از رفتنت.
بفرمایید.
تشکر که دیگه گپ مرا گوش دادی و کفش کوری بلند نپوشیدی.
خواهش میکنم قربان، وظیفه این بود.
زنده باشی، جور باشیم. شما میتونی بری. دروازه رو از پشت سرت بسته کن.
بچشم قربان، با اجازه تان.
برو برو. بله، مهربانی کنم. بله.
الو سلام، من لوراستم، نامزد ریچارد.
سلام سلام، چی کمک از دست من ساخت است لورای عزیز؟
باید ببینم اتونه.
مرا باید ببینن، اتفاق افتاده، چیزی شده؟
ببخشید نمیتونم تلفنی بگویم، کی وقت دارین؟
گوش کنن لورای عزیز، من بسیار مصروف هستم، وقتم هم زیق. اگه کدام چیز هست همینجا بگو، تلفنی میتونی بگویی.
گفتم که تلفنی نمیشه، من باید از نزدیک با شما گپ بزنم.
بسیار خوب، کی واده بانیم؟ طرف دیگر میتونم بیاین خانه ما؟
خوب است، خیمه ساعت 3 میایم.
من نشانی خانه رو براتون روان میکنم. خب مسیج میکنم.
میبینم اتونه، فعلا با من خدا.
با من خدا. یعنی چی؟ باز معلوم نیست چی گپ شده. میگه حتما باید ببینم. پشت تلفنم گفت نمیشه. یعنی چی؟
من تشویش داشتم، نمیدانستم لورا چی میخواد به من بگویه. اگه فهمیده باشم من ریچارد کشتیم چی میکنم؟ اگه با پلیس همه چیز گفته باشه چی؟ هزار فکر خیال در سرم بود. خیلی زود از استراب زیاد شرکت ترک کردم و به سمت خانه حرکت کردم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
هیچ چیز در همجواری به اندازه حسن خلق نمیتواند این مجال با هم زیستن را دلنشین کند. دعوت میکنم با برنامه حسن همجواری همراه شوید.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع جایگاه افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای ایران و هند در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه روابط بلند مدت ایران با هند یکی از اولویت‌های رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هممرز بودن به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقمند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است و برغم اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، ظرفیت‌های قابل اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد. We'll be right back. افغانستان سال هاست که صحنه رقابت های سیاسی و ژئوپلیتیکی هند، پاکستان، روسیه و آمریکا می باشد. اتصال این کشور به دریای عمان و اقیانوس هند از راه بندر چابهار نقش کابل و تهران را در همکاری های اقتصادی منطقه تقویت می کند. بندر اقیانوسی چابهار به عنوان مهمترین بندر در مسیر ترانزیتی محور شرق ایران مطرح است که هند در آن سرمایه گذاری کرده است. این بندر برای افغانستان اهمیت راهبردی دارد، زیرا افغانستان یک کشور محصور در خشکی است و برای رشد اقتصادی خود و دسترسی به آبهای آزاد نیاز دارد. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان در مرزهای مشترک موجب احیای بازار مواد غذایی در این کشور شده است. شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان قیمت از بازارهای شرق ایران هستند. این وضعیت باعث تقویت بخش صادرات ایران به افغانستان شده است.
استان خراسان رضوی هم با توجه به پتانسیل های بسیار زیادی که داره، هم مرز بودن از این و تعامل بین دو ملت و در واقع تعامل مردم دو استان هرات و استان خراسان رضوی در طول تاریخ گواه این هست. شاهراه دوقارون و مرز با جمهوری اسلامی در مرزهای مختلف مثل مینک و دوقارون و مرزهای دیگه ما جز شاهراهای اصلی کشور افغانستان می باشه. به لحاظ اقتصادی این مهمترین موضوع تبادل اقتصادی در تاریخ بوده، نه از این روز، از دیر زمان اینجا شاهراه اصلی ارتباط دو کشور بوده. لذا ما امیدواریم بتونیم رونق بیش از پیشی رو در دوقارون و هرات و مشهد شاهد باشیم. الحمدلله عزم دو ملت بر تحکیم روابطه. بالاخره زیر ساخت‌ها آماده نیست، در مرز اسلام‌قلعه آماده نیست، در مرز دوقارون نیاز به افزایش تحکیم زیر ساخت‌ها هست و بتونیم انشالله که تحکیم زیر ساخت‌ها انجام بشه و انشالله زیر ساخت‌های مناسبی در خطوط مرزی از طرف جمهوری اسلامی شاهد باشیم و از طرف مقابل در افغانستان هم ما بتونیم از این حرکت جمهوری اسلامی استقبال بکنیم و انشالله شاهد این باشیم. به هر حال مشکلات در مرز بسیار زیاده، نیاز به نشست‌های طرفین داره، جانبین باید بشینن و مسائل با همدیگه انشالله بتونن حل کنن و ما امیدواریم که در آینده نزدیک رابطه خیلی خوب اقتصادی در این مرز بیش از پیش شاهد باشیم.
صحبت‌های آقای احمدیار کارشناس مسائل اقتصادی را شنیدید. نزدیکترین راه‌های دسترسی افغانستان به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن مکرر مرزهای مشترک افغانستان پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجه ویژه بر راه‌های مواصلاتی ایران و خصوص بندر چابهار داشته باشد. بهره برداری از این بندر موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه گذاری هند و ایران در حال توسعه است، بهترین شرایط را برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان هم اکنون از طریق بندر اقیانوسی چابهار بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تامین می کنند. به طوری که علی‌رغم شرایط کرونایی، حجم مبادلات تجاری سالانه ایران و افغانستان با استفاده از ظرفیت‌های این بندر با حدود 3 میلیارد دلار رسیده است. توسعه بندر چابهار می‌تواند میزان تجارت افغانستان، ایران و هند را افزایش دهد و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را بیش از گذشته توسعه دهد.
همسایه‌ای دارم با بزرگی آسمان
و سبزی زمین
و به درخشندگی
خورشید.
من همسایه ام را دوست دارم.
من همسایه ام را دوست دارم.
بله، با برنامه حسن همجواری در خدمت شما هستیم از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره جایگاه افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای ایران و هند و نقش بندر چابهار در این همکاری‌ها با شما عزیزان صحبت می‌کنیم.
ایران و افغانستان همراه و
Oh,
با اتمام راهن چابهار زاهدان و سپس زاهدان سرخس، بندر چابهار عملا می تواند به نقطه پیوند بین کشورهای گوناگون از جمله هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شود. فعال شدن بندر چابهار دالان حمل و نقل بین المللی شمال جنوب را فعال کرده و جنوب آسیا را با آسیای میانه وصل می کند و گزینه جدیدی را برای دیگر کشورها از جمله هند برای دسترسی به آسیای میانه فراهم می سازد. از نظر صاحب نظران اقتصادی افغانستان، چابهار مسیر بهتر و ارزانتر برای واردات و صادرات کالاها نسبت به بندر کراچی می باشد، چرا که بندر چابهار 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و انتقال کالاها هزینه کمتری دارد. در سال 2018 اولین محموله گندم اهدایی هند به افغانستان در قالب 8 کشتی از بندر مومبای یا بمبئی هند در بندر چابهار پهلو گرفت و از این طریق به افغانستان منتقل گردید. جمهوری اسلامی ایران برای افزایش حضور و استفاده تاجران افغانستان از بندر چابهار در مبادلات با هند سهولت‌ها و تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای را اعلام کرده است. الحاج عبدالهادی فرهنگ، رایزن تجاری سفارت افغانستان در ایران، با تاکید بر ظرفیت‌های فراوان توسعه روابط ایران، افغانستان و هند و نقش بندر چابهار در این خصوص می‌گوید: چابهار برای اقتصاد و تجارت افغانستان مانند اکسیژن است. برای جلوگیری از به هدر رفتن وقت و سرمایه تجار و انتقال محموله‌های تجاری از بندر عباس به بندر چابهار، باید خطوط کشتیرانی در این مسیر تقویت شود. برگزاری نشست‌های سه‌جانبه میان ایران، هند و افغانستان یکی از اقدامات سه کشور برای بررسی ظرفیت‌های موجود جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌باشد. در این راستا سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست سه‌جانبه معاونان وزیران امور خارجه ایران، هند و افغانستان در کابل در سال 2018 بر برداشتن موانع احتمالی در حوزه مبادلات تجاری و تعاملات بانکی بین سه کشور، پیگیری توافقات سه‌جانبه و مشارکت و همکاری برای تأمین امنیت فراگیر تأکید کرد. عراقچی همکاری ایران، هند و افغانستان در چابهار را نماد همکاری و الگوی تأمین منافع منطقه از مسیر همکاری چند جانبه خواند و افزود که باید این همکاری بیش از پیش توسعه یابد. ویجی گوخال، معاون امور خارجه هند، نیز در این نشست بر تعهدات کشورش درباره همکاری با دولت افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی، امنیت و تقویت زیرساخت‌های این کشور، بر نقش بندر چابهار در توسعه مناسبات هند و افغانستان تاکید کرد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشقابار، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
پس از افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، انتقال کالاهای هند به افغانستان از طریق این بندر استراتژیک آغاز شده است. از سال 2020 علاوه بر دولت هند، بخش خصوصی این کشور نیز برای ارسال محمولات تجاری به افغانستان بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر چابهار را آغاز کرده است. در واقع با تسهیلاتی که توسط ایران ایجاد شده است، برای نخستین بار بخش‌های خصوصی هند و افغانستان از زیرساخت‌ها و تجهیزات مدرن بندر شهید بهشتی چابهار و امتیازات تعرفه‌ای آن برای مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند. با تداوم و تقویت سرویس منظم کشتیرانی بین بنادر موندرا و نواشیوای هند و بندر چابهار، زمینه تداوم این گونه نقل انتقالات بیش از پیش مهیا شده و همکاری‌های اقتصادی ایران، هند و افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود. تقویت نقش ترانزیتی بندر چابهار ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های افغانستان در توسعه مناسبات ایران و هند تنها دارای پیامدهای مثبت اقتصادی نیست، بلکه این همکاری‌ها به تقویت صلح و ثبات در منطقه نیز می‌انجامد. مبارزه واقعی با تروریسم و هر گونه افراط‌گرایی و خشونت طلبی در منطقه در گرو شکل‌گیری همکاری‌های پایدار اقتصادی و ایجاد بازارهای مشترک منطقه است. بر این اساس ایران از موقعیت منحصر به فرد خود در کریدور شمال جنوب و نقش ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار نه تنها برای توسعه مناسبات با هند و افغانستان استفاده می کند، بلکه بر همکاری مشترک همه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تاکید دارد. خب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
Thank you.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. با امید جانجوری و سلامتی شما امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خون ریزی دهنده ارثی یعنی هموفیلیا یا هموفیلی صحبت بکنیم. یکی هموفیلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خون ریزی دهنده ارثی است. شکل‌ها و تایپ‌های شایعش تایپ A و B هست و یک نقصی در ایجاد فاکتور انعقادی با وجود می آید که به طور ارثی اینمی نقص جنی به انسانها، به اولادها و افراد دیگر منتقل می شه. اشاره شد که افرادی که این فاکتور به طور ارثی ندارن، جنش برای ساخته شدن ندارن، اینا باید تا آخر عمرشان این فاکتور از بیرون دریافت بکنن و برای اونا زرق و تزریق شوه و همیشه باید تحت نظر باشن. گفته شد که هموفیلی در فرزندان پسر معمولاً علامت دار هست و دیده میشه، اما در دخترها به شکل مغلوب و پنهان است و اونا فقط ناقل هستند. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، تشکر و سپاس مجدد از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به معرفی بیماری هموفیلی، شیوع و گسترشش و همینطور ای که برای این بیماران چه مراقبت‌ها و اقدامات لازم است و چه کارهایی باید بکنیم تا دچار مشکل نشوند مفصل صحبت شد. امروز در ابتدای بحث می‌خواهیم یک بار دیگه این مسئله ارث و انتقال بیماری از والدین مصاب و مریضی که اینمی مریضی هموفیلی را داره به فرزندانشان، که آیا فرزندانشان چه قسم مبتلا میشن، توضیحات بتین، چون این مسئله بسیار مهم است و خوب است که معلومات کافی داشته باشیم.
اینی که یک فرد مذکری مبتلا به هموفیلی آ و یا ب باشه، که ما اکثر موارد بحث امروزمون رو فوکوس داریم روی این قضیه، اگر که خب به این صورت باشه، این الگوی وراثتی انتقال اینها بر اساس وابسته به جنس مغلوب هست و بنابراین خب این افراد اگر که فرزندشون پسر باشه که قاعدتاً انتقال پیدا نمی کنه و به دخترانشون میتونن ناقل این بیماری باشن، اما یعنی ناقل یعنی دخترانشون 50% امکان داره که ناقل این بیماری باشن، ممکنم هست که نباشن، یعنی اون کروموزوم X رو از پدر، کروموزوم X معیوب رو از پدر دریافت نکنن. در مورد انواع دیگه یه بیماری های انعقادی مثل کمبود فاکتور 7، کمبود فاکتور 13 میتونم بگم که به صورت اتوزومال مغلوب محسوب میشن و خب در این گونه مواقع لازم هست که براشون مشاوره ژنتیک انجام بشه، شجره نامه ژنتیکی براشون بررسی بشه و خیلی از موارد با این گونه مداخلات حتما باید بررسی بشن. اما در موارد هموفیلی آوبی همطور که عرض کردم الگوی وراثتشون به صورت وابسته به جنس مغلوب هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما مورد و سوال داشتیم که کسی دوتا از فرزندایش بیماری خونریزی دهنده کمبود فاکتور 11 را داشته. هیچ دوا و فاکتور و چیزی هم به عنوان جایگزین دریافت نمی کنه. اما اینا در مفاصل خود، در بندهای پا و دستشان، انگشتای دستشان، اینا شبانه دردهای بسیار شدید دارن. برای این قسم افراد و مریضا چی چیزی مطرح است؟ آیا این ربطی به کمبود فاکتور 11 داره یا نه؟
خواهش میکنم. کمبود فاکتور 11 هم جز کمبود فاکتورهای نادر محسوب میشه. خیلی خونریزی های مفصلی در اونها شیوع بالایی نداره. اونها خب احتیاج به دریافت فاکتور، یعنی فاکتوری الان در حال حاضر جهت اونها وجود نداره و در مواردی هم که براشون خونریزی اتفاق میفته از پلاسمای تازه استفاده میشه. اینی که در مورد یکی از مواردی که میتونه براشون محسوب بشه لزوما دلیلی نداره به خاطر اختلالات انعقادی باشه. یه مسئله که باید کلا در مورد بیماری‌های انعقادی مد نظر باشه اینه که این بیماران هم مثل تمام اشخاص عادی، حالا غیر از اینکه یک بیماری زمینه‌ای دارن که خب به نوبه خودش میتونه اونها رو در معرض یک سری مشکلات قرار بده، میتونن به بیماری‌های عروقی یا مابقی بیماری‌هایی که تمام افراد مبتلا میشن مبتلا بشن. من توصیه میکنم که از لحاظ بیماری واریس و یا بیماری های التهابی مفاصل هم مورد بررسی قرار بگیرن همه بیماران، ولی به این حالت خصوصیتی من در بیماران هموفیلی ندیدم که مربوط به باشد این حالت رو داشته باشن.
سوال دیگه ای که خانم دکتر، اگر کسی پلاکت خونش پایین و کم باشه آیا میتونه باعث خونریزی شود؟
قطعاً این هم جزء مواردی هست که به هر حال پلاکت پایین، ما اگر بخوایم اختلال انعقادی رو به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کنیم، خب اختلالات پلاکتی جزء قسمت اول اختلالات انعقادی محسوب میشن که ما توقع داریم میخ پلاکتی در اون محل خونریزی تشکیل بشه و جریان خونریزی رو متوقف کنه. این که پلاکت پایین دارن، خب بعد علت اون در وهله اول بررسی بشه. آیا این اختلال مادرزادی بوده؟ بعضی از اختلالات پلاکتی مثلا مثل برنارد سولیر هستن که اینها کمبود پلاکت مادرزادی دارن، یعنی تعداد پلاکتشون پایین هست. موارد دیگه ای هم هست مثلا مثل اختلالات مادرزادی مغز استخوان که حالا البته رده های دیگر رو هم درگیر میکنه، یا اختلالات اکتسابی مغز استخوان که باعث از کار افتادن مغز استخوان میشه، فقط پلاکتشون پایین هست. باید علت اون بررسی بشه، آیا این به صورت اولیه بوده، یه علت مادرزادی براشون محسوب میشده، یا اینکه دچار بیماری عفونی شدن، یا اینکه یک اختلال التهابی براشون مطرحه، آیا این گذرا بوده، دائمی بوده. حتما تحت نظر پزشک مالج باشن و بر اساس اون تصمیم گیری بشه. ولی خب به هر حال پلاکت پایین در مواردی میتونه باعث به وجود اومدن خونریزی ها بشه.
بله خانم دکتر، آیا کدام چیزی خوراکی یا غذایی هم هست که مفید باشه برای این مریضی؟ و دیگه یکی ورزش و سپورت کردن چه نقشی در ارتباط با این مریضی دارن؟
در مورد عرضی مورد خاصی تا به حال ذکر نشده که بتونه تأثیر مثبت یا منفی در روند بیماری داشته باشه، اما در یعنی روند بیماری هموفیلی. اما در مورد ورزش کردن، خب سوال به جاییه. ورزش کردن یک میتونم بگم شمشیر دو لبه برای بیمارانه. تحرک یکی از ارکان درمان اونها محسوب میشه. باید که اینها تحرک داشته باشن. چاقی متاسفانه یکی از معضلاتیه که این بیماران مخصوصا در سنین نوجوانی با اون روبرو میشن به خاطر عدم تحرک و ترسی که به هر حال قاعدتا برای خانواده باورپذیره و به اونها حق داده میشه. اما جا داره که ذکر بشه که فعالیت‌های بدنی اگه که بدون حالت تهاجمی باشه، ورزش‌های تهاجمی نباشه، ورزش‌هایی که احتمال کانتکت و تماس با فرد دیگه‌ای در اون مطرح نباشه، مثلا مثل فوتبال یا مثلا اسکی یا موتور سواری یا اینجور ورزش‌ها برای بیماران که احتمال ضربه خوردن، ضربه توپ به اونها خیلی زیاده، یا تماس با یه فرد دیگه یا احتمال ضربه خیلی شدید براشون بال، فقط از این ورزش‌ها باید استفاده نشه. اما خب ورزش هایی مثل پیاده روی، مثل شنا از واجبات براشون محسوب میشه، تحرک، ورزش های ایروبیک، ورزش هایی که در حدی باشه که پزشکشون توصیه میکنه، نه تنها باعث بروز بیماری نمیشه، بروز حمله بیماری نمیشه، بلکه باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی، استحکام مفاصل میشه. بنابراین نه تنها بی حرکتی به اونها توصیه نمیشه، بلکه یک عامل ضد سلامتی بیماران هموفیلی و کلا همه بیماران محسوب میشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
شیوع ویروس کرونا برای اولین بار موجب خالی شدن اتوبان‌های مملو از خودرو، زمینگیری هواپیماها و کاهش تقاضای خرید نفت در جهان شد و به نوعی کرونا بر محیط زیست جهانی تأثیرات مثبت و منفی گذاشته است. تعطیل شدن مراکز شلوغ‌ترین شهرهای جهان و همچنین پخش عکس‌هایی از پاکیزگی بی سابقه هوا در آلوده‌ترین شهرهای جهان یک سوال را در ذهن بسیاری پررنگ کرد که آیا کرونا موجب شد تا زمین و محیط زیست نفس راحتی بکشد؟ کارشناسان بر این عقیده‌اند که هرچه فعالیت‌های انسان کمتر باشد، کره زمین در آرامش بیشتری خواهد بود، چون در پی فعالیت‌های انسان منابعی مصرف می‌شوند که اثراتی همچون آلودگی آب، خاک، هوا و تولید پسماند را در پی دارند. همچنین از حضور کمتر انسان در محیط زیست میتوان نتیجه گرفت که صید ماهی، تله گذاری و مثلا بریدن درختان کاهش زیادی نسبت به گذشته داشته است. قضاوت در خصوص پیامدهای کرونا و پسا کرونا بر محیط زیست تا حدودی دشوار است، اما کرونا در واقع زنگ خطری برای کلیه انسان هاست تا دوباره به خود رجوع کرده و در مورد نحوه استفاده از منابع زمین تجدید نظر کنند. کرونا یک اصل اساسی دیگر را متذکر شد که اکنون دیگر زمان آن رسیده است به محیط زیست احترام کافی بگذاریم و رفتار با محیط زیست از یک فرد تا دولت‌های کوچک و بزرگ جهان توأم با مسئولیت پذیری و بر اساس اکولوژی خاص منطقه باشد. چون شاید که حضور این ویروس در نتیجه انتخاب طبیعی بوده و فعالیت مخرب انسان در طبیعت سبب پیدایش این بیماری ها برای مهار گونه بشر باشد. با این مقدمه کوتاه همراه این برنامه زربان باشید. لطفاً ما را همراهی کنید.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خونشناسی و سرطانشناسی کودکان، در رابطه با چگونگی انتقال ارثی بیماری از پدر یا مادر به فرزندانشان از نظر ژنتیک صحبت کردند، در مورد بیماری و مریضی خونریزی دهنده فاکتور 11 توضیح دادن و گفتن که جایگزین نداره، باید مراقبت شود این مریضی ها. در زمینه کمبود پلاکت هم گفتن که اینا میتونن باعث خونریزی شوند و یادآور شد که تا هنوز هیچ خوراکی و ماده غذایی وجود نداره که برای این مریضی مفید باشه، اما تحرک، ورزش کردن و ورزش های ساده و سبک، اینا جز ارکان و اصول درمان و مراقبت و سلامتی ای افراد است که باید دقیقاً در زندگی خود رعایت کنند و البته از ورزش های سنگین باید خودداری شود و دوری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به عوارض و مشکلاتی که به خاطر مریضی خونریزی دهنده هموفیلی با وجود می آید، به خصوص خونریزی در مفاصل و بندهای استخوان، چی توصیه هایی دارین برای آگاهی و اطلاع از مراقبت ها و محافظت هایی که باید مریضای هموفیلی، بستگان و پدران و مادرانشان باید داشته باشند تا کمتر دچار عوارض شوند و یا اصلا مشکلی به وجود نیاید؟ و بعد اگر مشکلی به وجود آمد، خونریزی در یک مفصل و بندهای دست یا پاها به وجود آمد، چی کارهایی باید انجام بدن؟
میتونم بگم که بیماران هموفیلی نسبت به بیماری خودشون آگاهی و حتی میتونم بگم والدینشون آگاهی خیلی خوبی پیدا میکنن. خیلی از بیماران هموفیلی قبل از ایجاد خونریزی در مفاصلشون حتی میتونن بگم نسبت به اون یه احساس پیش آگاهی هم دارن و میدونن که مفصلشون خونریزی خواهد کرد و احساس بعضی موقع گزگز و این حالتها رو هم در مفصلشون قبل از شروع خونریزی دارن. از سایر مواردی که باید به اونا توجه بشه این هست که خب اگر به وجود اومدن هر نوع تورم، گرمی در مفصل، ایجاد محدودیت در دامنه حرکت مفصل از مواردی که حتما باید مورد توجه بیماران و والدینشون قرار بگیره. قابل ذکری که در شیرخواران و کودکان نوپا خب با بیقراری که دارن و خیلی از مواقع خب نمیتونن ارتباط برقرار کنن با والدینشون. نکته‌ای که میتونه توجه ما رو نسبت به این مسئله جلب کنه و توجه والدین رو خب این احساسی که موقعی که مثلا دارن بچه رو استحمام میکنن یا اینکه دارن باش نوازشش میکنن یا بازی میکنن متوجه میشن که در هنگام مثلا دست زدن به اون اندام مبتلا طفل دچار بیقراری میشه، گریه میکنه و یا اینکه متوجه میشن که محیط هر دو مفصل اندازه محیطشون به طور مشخصی متفاوت هست با هم. در این گونه مواقع از اقداماتی که در بچه های بزرگتر هم یا افراد بزرگسال هم که طبعا متوجه خودشون متوجه این قضیه میشن، از اقداماتی که بایستی برای درمان اونها انجام بشه این هست که باید اندام مبتلا بی حرکت قرار داده بشه، حتی امکان حرکت داده نشه.
بله،
بهتره که از آتل، خیلی از بیماران خودشون در منزل دارن برای اون اندام مبتلا، از آتل استفاده بشه و حتی امکان بی حرکت بشه با بانداج تا به مرکز مراجعه کنن، یا بیمارانی که تحت درمان در منزل قرار دارن یا اینکه برنامه پروفیلاکسی یا این برنامه پیشگیرانه هستن و فاکتور در منزل دارن، در هر صورت از فاکتورشون طبق نظر پزشک مالجشون استفاده کنن. از دیگر اقداماتی که باید برای اونها استفاده بشه در خونریزی در مفاصل این هستش که یخ روی موزه خونریزی قرار داده بشه، که این یخ باید در یک پوششی باشه و حدود 5 الی 10 دقیقه در مفصل مبتلا قرار داده بشه. از دیگر اقداماتی که بعد مورد بررسی قرار بگیره اینه که از اندام مبتلا، اگه مخصوصا اندام تحتانی، به هیچ عنوان استفاده نشه. از صندلی چرخدار یا واکر استفاده کنن، یا اینکه بچه خب به هر حال هم بشه و به مرکز درمانی آورده بشه و در اون فاصله 2 ساعت بهتره که، یعنی بهترین حالت اینه که فاکتورشون رو دریافت کنن.
خانم دکتر، حالا اگه کسی مصاب و مبتلا به مریضی هموفیلی هست، ای همیشه ای عمر باید فاکتور بگیره و زرق بکنه؟
خب قاعدتا میتونم به صورت کلی پاسخ بدم بله، اما خب باز هم بستگی به شدت بیماری داره. اگر که بیماری شدید باشه که اکثر مواقع خب به هر حال اینها یا روی برنامه پیشگیری قرار دارن و اگر از سنی بالاتر که باشن خب بنا به اون حمله خونریزی که براشون اتفاق میفته بله، ولی به صورت کلی در هر موردی حتی انواع خفیف اگر نیاز به جراحی داشته باشن یا به هر دلیلی حمله خونریزی براشون اتفاق بیفته، ضربه شدیدی یا اتفاقی تصادفی چیزی براشون صورت بپذیره، باز هم اونها نیاز به فاکتور دارن. یعنی من میخوام بگم که با اینکه این بیماری باعث محدود شدن زندگی تا حد زیادی نخواهد شد، اما به هر حال مراقبت رو مادام العمر نیاز داره.
تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر ملک. حالا یکی از سوالات ایست که اگر یک پدر و مادر یکی از فرزندایشان هموفیلی داشته باشه، آیا ممکن است فرزند بعدی اونا هم مصاب و مبتلا شود؟
خب این مورد بررسی ژنتیکی رو میطلبه و لازم هست برای افرادی که یعنی دارای بچه مبتلا به هموفیلی هستن و به هر حال برنامه ریزی دارن برای بچه بعدی، یا کلن هر بیماری که دارای یک فرزند مبتلا به هموفیلی